بدین علوم پرداختند. به هر حال این اولین گروه از منابع اصلی فقه شیعه. دومین گروه متون فقهی هستند که در سده چهارم و پنجم با استفاده و به کار گرفتن عین متن عبارات روایات تألیف شده، مانند هدایه شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، نهایه شیخ طوسی و کتب فقهی سید مرتضی و معاصران و شاگردان او. در مورد کتاب فقه الرضا که از آغاز تا پایان فقه است، این اختلاف است که آیا از دسته اول به شمار آورده می شوند و باید فقه الرضا را از کتاب های حدیثی دانست، یا از گروه دوم به حساب میان، از متون فقهی به حساب میان. خب این کتاب فقه الرضا اولین چاپش در سال 1274 هجری قمری است که در 78 صفحه رحلی چاپ سنگی شده. عرض می کنم که داستان این کتاب هم این است که بزرگی به نام قاضی امیر حسین که همون سید امیر حسین ابن حیدر عاملی کرکی است، نوه دختری جناب محقق کرکی، در عصر شاه طهماسب به صفوی قاضی و مفتی اصفهان بوده و از فقها و مجتهدان عصرش بوده و کتابهای فقهی حدیثی زیادی داره. ایشان مدتی ساکن می شود در مکه. کسانی از قم میان به دیدنشون و یک هدیه ای رو برای او می برند. این هدیه همین کتاب فقه الرضا هست که تا اون زمان اصلا نامی از چنین کتابی نبوده. قاضی امیر حسین می گوید که در زمانی که من در مجاورت خانه خدا زندگی می کردم، عده‌ای از اهل قم برای حج آمدند و به همراه آنها کتابی قدیمی بود که تاریخ آن به زمان امام رضا باز می گشت و بر این کتاب خط امام رضا و اجازه بسیاری از فضلا و علما به چشم می خورد. برای من یقین حاصل شد که این کتاب متعلق به آن حضرت است، لذا از روی آن کتاب یک نسخه نوشتم. جناب علامه محمد تقی مجلسی هم از این نسخه استنساخ میکنه و فرزند بزرگوار علامه محمد تقی مجلسی هم از روی این کتاب استنساخ میکنه و از این زمان این کتاب در حقیقت معروف میشه.
من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی. اومدم پنجره باشم خسته از این همه دیوار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار، اومدم با عشق و امید، اومدم تشنه و تبدار. من که عمری شنیدم تو غریب الغربایی، اما میدونم به رازم بهتر از من آشنایی.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. بخش اول سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو تقدیمتون کردیم که به معرفی کتاب فقه الرضا اختصاص داشت. در این فرصت کتاب عیون و اخبار الرضا یا عیون الاخبار رو بهتون معرفی میکنم. عیون و اخبار رضا کتابی حدیثیه که درباره زندگی، آثار و روایات امام رضا علیه السلام نوشته شده. این کتاب رو عالم بزرگ شیعی در قرن 4 هجری قمری مرحوم شیخ صدوق تألیف کرده. احادیث عیون و اخبار رضا در 69 باب تنظیم شده که بخشی از اون سخنان امام رضاست و بخشی دیگه احادیثیه که اون حضرت از امامان پیش از خود روایت کرده. این کتاب در موضوعاتی مثل فقه، اخلاق، سیره و کلام از منابع مهم شیعه به شمار میره. برای اون 15 شرح و بیش از 10 ترجمه نوشته شده که بارها در کشورهای مختلف اسلامی چاپ شده. در مقدمه کتاب عیون و اخبار رضا درباره انگیزه نویسنده از نگارش این اثر اینطور اومده: زمانی که صاحب ابن عباد، وزیر وقت و حاکم شیعی آن دوران، اشعاری در مدح و ستایش امام رضا علیه السلام سرود و آن را به مرحوم شیخ صدوق هدیه داد، شیخ هم کتاب عیون و اخبار رضا را به پاس زحمات صاحب ابن عباد نوشت و به او اهدا کرد. مرحوم شیخ صدوق نوشته: هدیه‌ای بهتر از این کتاب که از معارف بیکران امام رضا علیه السلام تألیف شده نیافتم تا در پاسخ دو قصیده ابن عباد بفرستم.
اینجا شوق پر کشیدن تو دلا میزنه پر پر، آسمونی از فرشته است، حرم از بال کبوتر، مثل صبح آفرینش دل خالی از غبارن، بس که چشمای تمنا تو هوای تو میبارن، هر زده از شب تردی رسیده به صبح باور، آشنای قربت تو رستگار روز محشر، آشنای قربت تو رستگار روز محشر.
اینجا رادیو معارفه و شما سیره پیشوایان رو از این رسانه دینی میشنوین. در این لحظه بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو تقدیمتون میکنیم که استاد در این بخش معرفی کتاب فقه الرضا رو ادامه میدن. بشنوین.
مرحوم سید نعمت الله جزایری که یه جورایی از شاگردها و یا معاصرین علامه مجلسی به حساب میاد، میگوید کتاب فقه رضوی در این سالها از بلاد هند به اصفهان آورده شده و اکنون در کتابخانه شیخ ما ملا محمد باقر مجلسی. او میگوید ادام الله ایامه افاداته نگهداری میشه. میرزا عبدالله افندی اصفهانی که متوفای 1137 هست در کتاب ریاض العلماء میگه فقه الرضا به خط حضرت رضا مورخ سال 200 در کتابخانه امیر غیاث الدین متوفای 948 جزو کتابهایی است که از سید علی خان مونده است. سید بحرالعلوم هم نام این کتاب رو میبرد. ملا محمد مهدی نراقی هم نام این کتاب رو میبرد. به هر حال از اون زمان مطرح شده این کتاب. مؤلف این کتاب کیست؟ باید به طور کلی عرض کنم که چند نظر در اینجا هست. یک نظر که قابل پذیرش نیست این که بگیم این کتاب کلن مجعوله و عمدن از طرف جاعل آن به حضرت رضا نسبت داده شده. من گمان نمی کنم چنین نظری کسی داشته باشه. بله، ممکن است کسی این کتاب رو معتبر نداند، اما مجهول بودنش ثابت نیست. مرحوم محقق خویی از کسانی است که این کتاب رو معتبر نمیدانه، کتاب حدیثی هم نمیدانه، اما مجهول هم نمیدانه. این کتابی که دست من هست، موسوعه مرحوم آقای خویی، جلد 11 صفحه 97، و حیث ان هذا الكتاب لم يثبت كونه روایتا فضلا ان تكون معتبره ترکنا نقلها، چون این کتاب ثابت نیست روایت باشه تا چه رسد به اینکه معتبر باشه، ما روایتش رو نقل نمی کنیم. اما کسی که بگوید کلش مجعول است و اون جاعل برای اینکه این کتاب جا باز کنه به اسم امام رضا، این ندیدم در بین کلمات فقها. یک، در نقطه مقابل این نظر کسانی معتقدند این کتاب اصلا تألیف امام رضا است. این عقیده قاضی امیر حسین است که در نیمه اول سده 11 زندگی می کرده. داستانش را هم محضرتون گفتیم. او این کتاب را آورده پیش قاضی امیر حسین و استنساخ کرده و علامه محمد تقی مجلسی بهش اعتماد کرده و بعد هم فرزندش به او اعتماد کرده. این نظریه دوم. نظریه سوم این است که این کتاب همون رساله الشرایع هست که پدر جناب شیخ صدوق نوشته، و عرض می کنم که در جاهای فراوانی که جناب شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه میگوید که وفی رسالت ابی، همین کتاب شرایع جناب پدر شیخ صدوق است که در قم مدفون هست و فقها اعتماد داشتند به این کتاب. اند اعواز نصوص، وقتی نصی پیدا نمیشد بهش اعتماد میکردند. این نظریه سوم. نظریه چهارم این که این کتاب تألیف یکی از اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام هست. این احتمال در کتاب منظومه فقهیه مرحوم اعرجی هست. 5، آن که تألیف یکی از قدمای اصحاب هست و میخوره به همون ادبیاتی که دیگر کتابهای فقهی قدما مثل مقنع و مقنعه هست. 6، مرحوم شیخ العاملی و برخی دیگر میگویند این کتاب مجهول المؤلف است. 7، برخی گفتند این کتاب المنقبه امام عسکری است که در کتاب مناقب ابن شهرآشوب از اون یاد شده، و گفتند شامل اغلب مسائل حلال و حرام است. 8، مرحوم اسد حسین قزوینی صاحب کتاب معارج الاحکام میگوید که استاد ما وحید بهبهانی احتمال میداده که فقه الرضا تألیف یکی از فرزندان امامان معصوم و به امر امام رضا تألیف شده. عرض میکنم 9، احتمال اینکه تألیف یکی از راویان ائمه اطهار باشه. 10، اینکه این کتاب همون کتاب التکلیف شلمقانی است که انشالله در برنامه بعد توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صلی
همراهان، سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو در معرفی کتاب فقه الرضا شنیدین. استاد در دو برنامه آینده هم معرفی این کتاب رو ادامه میدن. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشین.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین، دکتر رفیع.
آمد یک کسی خدمت وجود مقدس امام هشتم، سئل علی ابن موسی علیه السلام عن خیار العباد، پرسید یبن رسول الله بهترین بنده خدا کیه؟ امام علیه السلام حجت خدا فرمود بهترین بنده خدا کسیه که 5 تا ویژگی داره. 1، اذا احسنوا استبشروا، وقتی کار نیکی میکنه، خدمتی میکنه، خوشحاله. اگه بار از دوش کسی برداشت و منت سرش نمیذاره. 2، فرمود اذا اساءوا، بندگان خوب خدا نشانه دومشون اینه وقتی گناه میکنن، استغفروا، بلا فاصله استغفار میکنن، نمیذارن گناه جمع بشه. ویژگی 3 فرمود اذبطلوا، صبروا، وقتی مصیبتی براشون پیش میاد صبر میکنن. زندگی سقا فراز داره، نشیب داره، هیچ وقت برا همه مردم فراز نیست، برا همم نشیب نیست. 4، در این روایت علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و ثنا دارد، ویژگی 4 بندگان خدا این است، از اعتو شکرو، وقتی خدا نعمتی بهشون میده شکر میکنن. و 5 فرمود اذا غضبوا، اگر عصبانی بشن، غضبناک بشن، ترتیب اثر نمیدن، عفو، اهل عفون، اهل بخششن.
شما بهار رحمتی، جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشگی به عشق دریای شماست. اسمتون رمز عبور است، همه درای بسته، مهرتون مثل خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور است، همه درای بسته،
عزیزان، به پایان برنامه سیره پیشوایان امروز رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی.
دونستن و شنیدن حتی بخش کوتاهی از سیره اهل بیت علیهم السلام میتونه چراغ راهی باشه برامون که در زندگی ازش استفاده بکنیم. دوستان عزیز، سیره پیشوایان رو شنیدید که سیره اهل بیت علیهم السلام رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی شنیدید. اما در ادامه برنامه ها با رادیو معارف همراه باشید.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، بی فراق و درد بی فراق و درد بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن، فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل
ای دل ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن مکن مکن. ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن.
شب آرامی رو براتون آرزو مندم هموطنان عزیزم، امیدوارم که هر جا هستید سالم باشید. دوستان عزیز، اگر میخواید با رادیو سراسری معارف ارتباط برقرار بکنید، با شماره تلفن هایی که خدمت شما اعلام میکنم میتونید اظهار نظر داشته باشید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 به صورت تلفنی و 30553 هم به صورت پیامکی میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو سراسری معارف به ما برسونید و انشالله برنامه هایی در خور شما که حداقل دستاوردی برای شما داشته باشه براتون تولید بکنیم. در ادامه برنامه ها رسیدیم به کلام ناب، گزیده ای از سخنان شهید مصطفی چمران. دعوت میکنم بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
با ملتی یک پارچه که به دنبال رهبر خیش به استقبال شهادت می روند، آمریکا چه می تواند بکند؟ آمریکایی که تجربه تلخ ویتنام را در پشت سر گذاشته است می داند که با دخول به ایران با 20 میلیون مردم از جان گذشته روبرو خواهد شد، مردمی که با چنگ و دندان با آنها مبارزه خواهند کرد و بنابراین از حمله نظامی خیش طرفی نخواهد بست. احساس می کنید که همین استعمار بزرگ دست به دامان اسرائیل می شود، که اسرائیل را برای حمله به خوزستان ما و سیطره بر منابع نفتی ایران مهیا کند و اسرائیل نیز نقشه ها می کشد ولی در عمل با شکست مواجهه می گردد. چگونه می تواند که اسرائیل به ملتی حمله کند که به اسلحه ایمان و شهادت مجهز شده است و 20 میلیون آن در مقابل دشمن خارجی قیام می کنند و می جنگند؟ بنابراین می بینیم که استعمارگران از حمله های نظامی خود طرفی نمی بندند، برای آنها فایده‌ای ندارد. آنگاه به سراغ محاصره اقتصادی می روند که شاید بتوانند این ملت را زیر محاصره اقتصادی وادار به تسلیم کنند. اما با ملتی روبرو می شوند که محاصره اقتصادی را جشن می گیرد، نه تنها صحنه را خالی نمی کند و روحیش ضعیف نمی گردد، بلکه با اراده آهنین و توانا در مقابل دشمن خارجی جبهه گیری می کند و با تمام قدرت خیش به صحنه می آید و حتی سعی می کند که تمام استعدادهای خود را به حد احسن به راه بیندازد و کمبودها و نواقص خود را در داخل تأمین کند و یک نوع خودکفایی به وجود آورد و استقلال اقتصادی خیش را علیه بیگانگان کسب کند.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می بزن.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و